به روز باشن، به زور نباشن. بعضی میخوان به زور باشن. اینو به جایگزین کنه با به روز بودن. به روز بودن فهمیدن میان رشته ها، فهمیدن اینکه علوم شناختی کاگنیتیو ساینس دیگه اومده وسط، بیگ دیتا ها اینجا کار میکنن، عصر آیوتی هستیم. همسنای و همراهان من که سمت پیدا میکنن، منتور میشن، مدیر مرکز روش میشن، غیره میشن، لطف کنن اول خودشون رو توسعه بدن. خیلی از ماها جانی هستیم، خلاقیت کشیم و میخواهیم با تفکرات کهنه تعداد نخبه رو به نوآوری‌های جدید برسونیم. این نمیشه، این فاجعه است. پس اگه توصیه اول به اون جوانا بود، توصیه دوم هم سر خودم بود که بیایید اگر بال نیستیم و بال نباشیم، حواستمون رو جمع کنیم.
سلام، به قسمت نهم پادکست ده صبح خوش اومدید.
از فصل 3.
از فصل 3، آره. و پادکست ده صبح، خودم سعی میکنم اون چیزایی که همیشه تو میگی و بگم. امیدی هزار سخته. بذار بگم، پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها به زبان فارسی، و ما در فصل سومش در مورد داستان های فراز و نشیب کارآفرینان صحبت میکنیم و من میثم زرگرپور هستم. درست گفتم؟
عالی بود. و منم امید اخوانم و ما امروز مهمونمون آقای دکتر نظری هستن. این بخش دوم از مصاحبه با ایشونه. بخش اول قسمت هشتم بوده از فصل 3 که حتما گوش بدید. زندگی حرفه ایشون، مسیر شغلیشون از در واقع بچگیشون، جوانیشون تا امروز کامل برای ما توضیح دادن که بسیار جذاب بود. و این قسمت برای ما که خیلی یادگیری داشت، همین قسمتی که الان دارید یعنی در واقع گوش خواهید داد، فوق‌العاده ایشون راجع به در واقع زندگی شخصیشون، چیزایی که مطالعاتشون بوده، چیزایی که تو طول سالها به نظرم
یاد گرفتن
بشید. و خصوصا خیلی جالب بود برای من، یک جمله های کوتاه مثلا در حد 20-30 ثانیه میگفتن که هر کدومش میشه ساعتاش فکر کرد. خیلی از اون
پروازه خیلی جالب. آره، بود
راجبه مثلا از آخر به اول که آخر... راجبه بازار آره، میگفتن
پدرشون میگفتن
راجبه چارچوب 10F و اصلا مدیریت زمانشون.
یه چیز دیگه که ایشون گفت که اصلا عجیب رو من اثر گذاشت این بود که آدم وقتی که شکست میخوره، سختی کار براش غلبه به دلیل شکست نیست. وقتی زمین میخوره، سختی برای اینه که بتونه به وزن خودش غلبه بکنه، بلند بشه. خیلی اصلا چیزایی بود که عجیب بود. من یه حرفی بزنم به ضرر پادکسته. ما معمولا میگیم که اگر که این قسمت قبلو نشنیدید، حتما اول برین اونو گوش بدید بعد بیاین اینو بشنوید. ولی الان میخوام بگم که حتی اگر قسمت قبلی رو نشنیدید، حتما این قسمتو گوش بدید، مخصوصا اگر که در شرایطی هستید که ممکنه بخواید یه مقدار راجع به مسیر زندگیتون، راجع به پیدا کردن خودتون، راجع به مسیر حرفه‌ایتون فکر بکنید. من تصور میکنم که خیلی خیلی میتونه کمک کنن.
آره، منم اعتقاد دارم یکی از پرشنونترین قسمت‌های پادکست خواهد شد و خصوصا این آخرین قسمت سال 99. و ما مخصوصا این کار کردیم که توی عید بتونید واقعا راجع به صحبت‌های دکتر نظری
فکر کنید
و شاید واقعا تأثیر خیلی زیادی توی زندگیتون بذاره. من خودم حتما این قسمت رو گوش خواهم کرد. یه چیزی هم،
بقیه قسمت رو گوش نمی‌کنم.
اینو باید برگردم، یعنی واقعا شاید خودم هم با دقت دوباره گوش بدم. من فقط یه چیزی اضافه کنم، یه سری اصطلاحات انگلیسی ایشون به کار بردن، مهمونای قبلی به کار بردن، ما اینها رو دیگه وسط ترجمه میدیم، حرفا رو قطع نکنیم، اما متن قسمت ها رو ما توی وبسایتمون میذاریم و این متن
فاصله زمانی مثلا من...
آره، ترجیحمون اینه که سریع بذاریم، ولی حالا هر چند وقت یه بار چک کنید میاد. وبسایتمون 10ampodcast.com هست.
برنده جشنواره وب موبایل هم
برنده
شد،
جشنواره وب موبایل شد. آره. و تو البته دستبندی خودش که خیلی برای ما خوشحال کننده
بود، مرگ بود واقعا.
آره، و این در واقع اصطلاحات همه پانویس میشن، انگلیسی و فارسیش رو میتونید ببینین، مثلا جمله هایی حتی از ایشون که جذاب بوده را از تو متن بله. میتونید در بیارین. و حالا ما بقیه چیزها رو هم توی شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگراممون میذاریم که
تابلویی که دکتر صحبت کرده انتهای قسمت قبل مسلما میتونید تابلو رو ببینید، محیط کارشون رو ببینید، جذابه به نظرم.
آره که اونم آیدیش 10AM پادکست هست در اینستاگرام، میتونید فالو بکنید.
مرسی،
گوش میدیم به صحبت های دکتر.
سال نوتون مبارک.
سال نوتون هم مبارک، راست میگه.
آره ان شاء الله که سال خوب
سال خیلی خوبی براتون باشه. چقدر حرف داشتیم اولین خیلی ممنون و خداحافظ تا بعد از تعطیلات. ما فکر میکنیم قسمت بعدمون احتمالاً
بعد از تعطیلات، حالا باید ببینیم میتونیم ضبط بکنیم نکنیم. خداحافظ.
مرسی، خداحافظ. حامی این قسمت از پادکست ده صبح شرکت دانش بنیان داتینه. داتین به تازگی موفق شد یکی از پیچیده ترین پروژه بانکی کشور، یعنی مهاجرت بانک سپه به کور جدید و ادغام بانک های نظامی در اون رو به ثمر برسونه. داتین با توجه به برنامه های توسعه ایش قصد داره تا در چند سال آینده به شرکت 2000 نفری تبدیل بشه. به همین خاطر پروژه جذب همکار تماما دورکار رو از تمام ایران شروع کرده. برنامه نویس جاوا، دات نت و تحلیلگر فقط بخشی از فرصت‌های شغلی موجود در داتین برای افراد در سراسر ایران.
به بخش دوم از مصاحبه با آقای دکتر محمد رضا نظری، معاون توسعه کسب و کار هلدینگ فناوری نگاه کارآفرین خوش آمدید. بهتون خیلی جدی پیشنهاد میکنم اگر که بخش اول این مصاحبه رو نشنیدید، همین جایی که الان این قسمت رو دارید میشنوید یه دونه برید عقب‌تر و بخش قبلی رو بشنوید. آقای دکتر توی بخش قبلی مقدار راجع به زندگی حرفه‌ایشون صحبت کردن و البته آخرش خیلی حرفای جذابی راجع به استارتاپ‌ها زدن. آقای دکتر دوباره سلام.
سلام بر موهتون، خوشحالم که خدمتتونم.
مرسی، متشکرم، زنده باشید.
خب ما توی این قسمت یه مقدار میخوام وارد زندگی شخصیتون، حالا تا جایی که راه داره بگیم، از مثلا توسعه فردی، این در واقع شاد و بشاش بودن و غیره، ولی قبلش چون آخر قسمت قبل راجع به استارتاپ و کارآفرینی میگفتین، خیلی حرفتون جذاب بود، گفتیم با اون ادامه بدیم و بعد بریم سراغ اینها.
یه مثالی زدین آقای دکتر، گفتین که مهم اون مثال بوکسه بود که گفتین که مربی بوکس گفت زمین نخور اگر که خلاصه زمین خوردی وگرنه نمیتونی بلند بشی. اتفاقا من دیروز یا پیروز بود از یکی از کارآفرین های یکی از بنیانگذاره استارتاپ های معروف اینو شنیدم که واقعا به نظر میاد هدف اصلی توی استارتاپ ها در درجه اول اون بقا و سروایف کردنه و خیلی ها میگن که ما تمام تلاشمون رو کردیم برای بقا و وقتی که تونستیم مطمئن بشیم از زنده موندنمون یه پنجره‌ای برامون باز شد. شما موافقین با این قضیه؟ به هر حال هم خودتون درگیر کارآفرینی بودین، هم به تعداد زیادی از کارآفرینا درس دادین، مشورت دادین، چیکار باید بکنن؟
کار استارتاپی کردن، کار کارآفرینی کردن، روی لب تیغ راه رفتن و در مرزها حرکت کردن. مثلا مرز بین تعصب و تمرکز و پشتکار. این تعصب کار اشتباهی است، مثلا یه چیزی جواب نمیده شما هی به خودش پافشاری کنین، کار خیلی اشتباهی. با یه پیشتن بخوای در بری که اینم که باز اشتباهه، که میگم متمرکز باش. و مثلا اصلا این داستان پیوت کردن از همین میان رشته های بین تمرکز و تعصبه. تعصب نداشتن و متمرکز بودن مثلا ترجمه شه پیوت، که یه جایی بعد بتونیم فرمونه رو بچرخونی. یه جایی هم هستش که باید هی خودتو چک بکنی. منظورم اینه که چک بکنی، میگم کنه یه سری ترند یا روند تو دنیا هست یا تو بازار هست و یه ایده ای تو داری، بگی خیلی خب درست، آقا من مثلا یه دونه چه میدونم یه دونه اپ بردم بالا، مبتنی است بر مثلا تحلیل داده، مبتنی است بر این، مبتنی است بر این، آقا این با روند سازگاره، با ترند میخونه، آره روش متمرکز باش، امروز نگیره فردا میگیره. ولی وقت نگاه میکنه تو مثلا گیر دادی به چیزی که دیگه داره نسلش بر میفته، همون خلاصه رفتی پشت اون تپه پناه گرفتی که داره خلاصه تموم میشه، این دیگه شرمنده دیگه، بعد خودتو جابجا کنی، میگی نه من اینجا هستم یا میمیرم یا موفق میشم، مثل این کاپیتانای کشتی قدیمی که با کشتیشون غرق میشدن که به نظرم کار بسیار اشتباهی بوده. آقا پیش میاد کشتی داره غرق میشه دیگه، سوارشو برو شما. این تیکش که تو مواظب همه هستی تا حصول اطمینان کنی که مسئولیتت داره انجام میشه خیلی چیز خوبیه. برای اینکه نه حالا همه رفتن نه من باید با این کشتی غرق بشم، یعنی چی؟ مثل اون کسانی که همسرشون میبردن اینا رو میسوزوندن دیگه، بودن دیگه کارایی نداره دیگه، حالا که رفت اینم بره. این اشتباس. ببینید حالا تو داستان استارتاپ داری یا ریسک، من خودم همیشه اینجوریام. هم بذارید یک دو تا مثال بزنم. من گاه گداری مثلا طرحی بیزینس پلن پلو میاد که بخون نظر بده، حالا مشاوره چند تا بانک ها هستم پیش میاد دیگه که میگن مثلا کامنتت هم روش باشه. من به طرف میگم این کار شماست، میگه آره. میگم یه دو روز به من مهلت بدین بخونم بتونم به شما نظر درست هم بدم. این که میره بیرون من دو سه تا کاغذ این اول و وسط و آخر این دفترچه میذارم میندازمشون بغل، میره تا دو روزی که میاد من حال لاشی بکنم دیوونه مگه. بعد طرف میاد یه نگاه میکنه میره اوه این جزوه سرش و وسطش و آخرش کاغذ گذاشته شده، یعنی یارو کلش رو خونده، اینجا هم سوال داره. بعد یکی از این کاغذ ها باز میکنم، اینجوری میکنم، میگم آقای زرگرپور این چیه شما واقعا اینجا نوشتی؟ یه نگاه به قیافت میکنم، اگه دیدم رنگ چون رنگ مهتابی یا مثلا استاد ببخشید مثلا من درست میکنم حتما اشتباه شده، میگه اینو بر درست کن بیار. میره و یه ورژن درست میشه تا این کار ادامه داره. تا کی؟ تا زمانی که بعضی وقتا از همین کاغذ ها من میذارم لای دفترچه ها، مثلا آقای اخوان میاد میگه خب خدمت شما هستن سوالی هست، میگم باز میکنم میگم جناب خب این چی اینجا واقعا نوشید؟ میگه اجازه بدین توضیح بدم، اینجا چیز پرتی وجود نداره اینا همش بود. من میگم ببخشید میشه 200 من مهلت بدین؟ آها میخونم. چون به یه باور رسیدم زیر ساخت موفقیت اول باور فرده، بقیه روی این سوار میشه، بقیه آقا نمیدونم فلان جدول پر شده یا نشده، فلان چیز داره یا نداره، فلان نفر اینوست کردی یا نه، تو کدوم وی سی هست یا نه، فلان کسا. آقا اینا رو بماند، تو در دادگاه قضاوت شخصی خودت اول باید خودتو قانع بکنی. وقتی پس این بر اومده پس بقیه بر میاد، ولی بعضی پس خودشون بر نمیاد و دائما این تنشنی که داره، این عصبیتی که دارن مال اینه که خودشونو قانع نکردن، بعد هی دنبال این میگردن چون یه نفر دیگر مجرم کنن. آقا بردیم ایدمون رو فلانجا پرزنت کردیم قبول نکردن. من میگم حتما تو پرزنتیشنی که برای خود کردی رأی نیورده. مگه میشه تو چیزی رو خیلی بهش مسلط باشی و شاداب و قبولش کرده باشی؟ معمولا منتقل میشه این حال.
درست.
معمولا این حال منتقل میشه. این اولین چیزیه که من توی بحث کارآفرینی فهمیده و همیشه سعی میکردم بچه ها رو قانع کنم که خودشون نسبت به ترشون قانع شن، یا اگر نمیتونن قانع شن ولش کنن، الان تو نطفه ولش کنن، نه اینکه هی کج بیان جلو و بعدن بخوان با یه حالت عدم اعتماد به نفس یکی دیگر رو قانع کنم. ترجیح که خود طرف بهش مشکوک که من قبول کنم خیلی اشتباس.
الان شما توی به هر حال کار حرفه‌ای که انجام میدید به عنوان مشاور یا توسعه دهنده کسب و کارم نگاهتون همینه و اگر چیزی خودتون باور نکنید واقعا
پیش نمیاد. به عنوان معلم چیزی که نفهمیده باشم به کسی نمیگم. محاله. بنابراین وقتی کسی در تو اون چیزی که من میگم سوال داشته باشه بپرسه، یه 50 تا مثال روش میذارم، 20 تا کیس استادی کنارش جمع می‌کنم، میگم یعنی قشنگ بتونه بفهمه که خودم این چیزی که دارم میگم مثلا فهمیدم و نفهمیدم باشم که خیلی خوب تمرین کردم، بلد نیستم، نفهمم، یاد ندارم، نمی‌فهم چی میگی شما. طرف اومد دفاع کنه از یه طرحی توی پارکینگ فاند دانشگاه تهران، یه تیم بودن 4 تا پی اچ دی پزشکشون بود، تجهیزات پزشکی بود، یه سیستم اولتراسون درست کردن مثل تل بسته میشد، کارایش این بود که با امواج اولتراسون کمک کنه به تخلیه بخاطی که داخل بینی هست. برای مثال خیلی چیز پیچیده بود، ما هم داور بودیم. برگشتم بعد خود گفتم شما رقیبتون کیه؟ گفت رقیب ما مثلا شکر فلان هست فلان جین کار. گفتم نه شما رقیبت فینه استاد. یه فین آدم میکنه تمام میشه دیگه، من نمیتونم قانعشم. اینو گذاشتی اینجا اولتراسون بدیم پایین، آدم مرگ نیستش، یه زور میزنیم یاد پایین، شما قانع کن که با اون نمیشه. نتونست منو قانع کنه که یه فشار هوا رقیب این نیست. بعد دوباره دیدم اومدم تو تر داوری، گفتم بیا، گفتم شما همونین با اون رقیبتون غلبه کردین. گفتن آره استاد، ما اونجا هول شدیم نتونستیم بگیم، یه بخشی از مخاطب هستیم بالا گیر میکنه و هیچ روشی پایین نمیاد. این مالونه گفتم خب ببخشید جونت آپلود میشد اون موقع میگفتی، وگرنه اون تیکه اول من نفهمیدم تو چی میگی. من آدم عادی ام. ما وقتی میخوایم یه چیزی رو کامرشلایز بکنیم، تجاری سازیش بکنیم، یادمون باشه که باید به زبان انسان صحبت کنیم نه به زبان ماشین. ببینید بسیار از استارتاپ ها زبانشون زبان ماشینه و به ارزش های ذاتی اشاره میکنن. بازار جای ارزش های ظاهریه. فرقش چیه بین ارزش ذاتی و ارزش ظاهری؟ ارزش ذاتی ارزش هایی که اصلا ریشه شون در علمه. مثل پرفورمنس، مثل نمیدونم کوروژن افکتیونس، نمیدونم مثل عملکرد، مثل سرعت، اینا خیلی خوبن، ارزش ذاتی دارن، تقدیر هم میشن، آی اس آی پابلشینگ هم میشن، میرن جلو. ارزش ظاهری چیه؟ اف ایتس ورکینگ ایتس نایس، کار میکنه قشنگه. ما بچه بودیم این مهران کیت میخریدیم، نمیشون یادتون میاد؟
بله.
این که کیتای بود، دیود داشت، باتری داشت، سرد می‌خریدیم، لهم می‌کردیم، بعد اون لحظه که اینو باتری رو می‌ذاشیم خاموش بشه، همش بود بود می‌کردیم، اون چه کیف می‌کردیم، ببین چه خوشگله. ولی یکی نگاه می‌کنه یه مش سیم و دل جگر بیرون و این چون کار می‌کرد زیبا بود.
من یه سوالی دارم راجع به مثلا بوکس و اینا، گفتیم برگردم بهش، آیا به نظرتون اون بوکسوری که میخوره زمین حالا یا نمیتون پاشه، آیا اونو شکست حساب میکنید؟ حالا ما تو این فصل خیلی داریم راجع به شکست صحبت میکنیم و اصلا دید شما، تعریفتون راجع به شکست یا فیلر چیه، و تو خصوصا تو در واقع کانتکست زمینه استارتاپ و کارآفرینی شکست رو چی تعریف میکنین، چه جوریه، بعدش چی بشه، قبلش چی بشه؟
ببین، شکست در ذهن کارآفرین معنی نداره، همونطور که عدد دو معنی نداره. کارآفرین عدد دو براش حرام است. ما تو فروش هم اینو یاد میدیم، میگه آقا دو حرومه. مثلا میگه طرف یعنی چی؟ میگه ببین، تو امروز مثلا با یه مشتری مذاکره کردی، یه چیزی رو پرزنت کردی، نفر چندم میگه نفر اول، میگه خیلی خوب، حالا داری میری یه جا جلسه، اون نفر چندم میگه دوم، میگه تموم شد. این آغاز شکسته، داری میشماری. نباید بشماری. من وقتی با کسی جلسه دارم، تمام مایندم اینه، این امروز اولین کسیست که میبینم و تا آخر عمرم آخرین کسیست که دارم میبینم. دو ده بست رضا نظری، دیگه مهلت دیدن کسی رو نداری. این اولین کسیست که میبینی و آخرین کسیست که میبینی. نفر بعدی که میاد میره سراغ دومین اولین نفر، دوبازم اولین نفره. اگر من به مالک معلم مثلا سوالات دانشجو رو بشمارم، نفر آخر باید بگیرم بزنم. ولی اگر روکرد این باشه که این اولین سوالی است که داره امروز مطرح میشه، کارآفرین باید اینجوری باشه که آقا این اولین ایده من بود که شکست خورد و حالا من یه ایده ای دارم، و حالا یه ایده ای دارم. اگه بیاد که آقا من دفعه دهم دارم فلان جا مراجعه میکنم جواب نمیگیرم، این دفعه پنجمه که این اینجا گیر فنی پیدا میکنه، شمارش بکنه پوستش کنده است، ورود میشه به پروسیجر شکست فیلر. ولی اگه تو اینجوری باشی که آقا من اولین باره که با این رقیب مواجه میشم، این اولین دفعه است که خوردم زمین، پا میشم، خوردم زمین که همین میخورن زمین، بازنده اونی که پا نمیشه، اونی که پا میشه که اتفاقا بردش آغاز کرد. به چی غلبه کرد؟ به وزن خودش.
احسنت.
تو اول به خودت غلبه کن، بعد پس نفر روبروی هم برمیر. برای اینه که تو بوکس میگن سعی کن زمین نخوری، چون گاه گداری به خودت غلبه کردن سخت‌تر از اون روبروی است.
شما شکست هم خوردین دکتر؟
تو چی؟
توی کار، توی پروژه‌ای، حالا با هر تعریفی که دارید.
آره، خیلی. شکست به مفهوم دیویشن از اهداف ابتدایی بسیار زیاد بود.
یا مثلا این که بگین که من کاش این کار رو از اول شروع نمی‌کردم.
یا مثلا شرکتی باشه اصلا نگیر، تعطیل بشه، حتی بر شکست شاید نمی‌دونم.
آخ ببین، چجورتون میگم، من همیشه همین چیز اوورالی نگاه میکنم و برایندش رو ارزیابی میکنم، بنابراین برایندش برده. ببینید، زندگی پین اند پلژر، یه سری درد میکشید، یه سری لذت میبرید، یه سینما میخوا برید، یه سری پین داره، فیلم خوب پیدا بکنی، ترافیک رو بکشی، جا پارک پیدا کنی، پیمنت، اصلا پیمنت فکر کنم، این اصلا پول دادن یه جور پینه، اینا پیناشه. یه پلژرایی داره، با خانواده بودی یا با دوستان بودی، یه چیزایی میل کردی، یه فیلم خوب دیدی. برایند موفقیت از این کار اینه که این پلژرا به این پینه غلبه کرد. مثلا طرف میگه خوره، مثلا مادرت خونه بوده، میگه چطور بود امروز عصرت؟ خدا رو شکر. این یعنی بردی، نه که هیچ پینی نکشیدی. نه ماما، نمیارزید. اون که فیلم خیلی خوب دیدی، چرا نمیارزید؟ بابا جلوی من یادمه دراجون بی فرهنگ نشسته بود، مثلا چلق چلق چیز می‌خورد، مثلا فلان، یعنی یه پینی رو کشیدی. من پکیج زندگیم برایندش مثبته، یعنی پلژر رو به پینا غلبه کردم، مجموعه شرکت موفق شده به شکست خورده، مجموعه کارهای درستی که انجام به کاری اشتباهی کردم. برای فکر کنم برای همه همینطور باشه که سعی کنن این توتالیتی، این کل رو مدیریت کنن. هر کدوم از اون پینا رو بذارید بمونه و شما رو متوقف کنه. مثلا بگی که آقا دفعه قبل که این کارو کردم مثلا منجر به ضرر شد که یه پینه، یا منجر به این شد که پینه. دفعه قبل که تیم درست کردم خیلی اذیت شدم، این دفعه فردی کار میکنم، نه دیگه، اینا شکست. عرض کردم موفقیت هر فرد تو زندگیش اینه که تو اون موضوع خاص به اون بلوغ تاباوری رسیده یا نه.
درسته.
آقا مهم نیستش که تو با کی ازدواج کردی، مهم نیست که تو چه شرکتی استخدام شدی، بایستی سازنده باشی. نمیشه، خیلی خوب، بین گفتیم متعصب نباش ولی متمرکز باش، براش هزینه کن، انرژی بذار، کارش انجام بده.
حالا که راجبه پلیجر رو در واقع این برایند صحبت کردید، من هم قبلا شنیده بودم شما خیلی آدم شاد و بچاشی هستین و خیلی تو این زمینه موفق بودین، حرف برای گفتن داشتین، هم همین الانی که در واقع اولی که شما از در اومدین تو، خب اینو کامل حس کردم، انرژی خیلی مثبتی دارین و حالا اینو میخواستم صحبت کنیم و حسین هم یه تقلبی به من رسون گفت راجع به 10F بپرسن که اصلا نمیدونم چیه.
چش والا این که من اگر دلیل منطقی برای ناراحتی نباشه خوشحالم، بنابراین از مجموع سه گزینه بیتفاوتی، خوشحالی، ناراحتی، 2/3 66% اوقات خوشحالم. پیشفرضم نسبت به انسان ها اینه که همه خوبن، در این که ممکنه بدی هم داشته باشن، و جایی که من اصلا کسی نخندیده باشه اون روز بر من حرام شده، چه نخندوده باشم حرامتر، خودم نخندیده باشم اندک. مشکلاتم رو سعی میکنم منتقل نکنم و در این حال سعی میکنم کسی کنارم هست به هر دلیلی، مشکلاتی که همه دارن داشته باشن، چند دقیقه که با من هست یه خود رها باشه، یه خود آرومتر باشه. خیلی وقتا سخت میشه چون دلایلی که برای ناراحت بودن هستن داره زیاد میشه، عزیزانی دارن به دلت مسائل کرونا وایرس دست میرن، اتفاقات عجیب غریب میفته، ولی من نمیدونم، من تمرین کردم، شد از همون بچگی که عرض کردم انقلاب دیدم، جنگ دیدم، که زندگی جاری است، میگذرد و چه بهتر با شادابی و با انرژی بگذره. کسی رو خوشحال میکنم خیلی خودم حالم بهتر میشه، بنابراین شاید بگم یه بخشی از شاد کردن مردم جز خودخواهی های منه، چون از واقعا ازش لذت میبرم، منتی سر کسی نیست. در لحظه زندگی میکنم ولی اعتقاد دارم به این که سالیان سال بعد موند و جنگید و کار کرد. پکیج این هاست، بنابراین چه میدونم بگم شاید خدادادی است. و در این حال یه تمرین خوبی داشتم که مرز بین هجو و طنز و تمسخر و شادسازی و اینها باشه، کسی رو محور این که کسی به خنده قرار نمیدم، خودم عمدتا واسطه قرار میدم. آره، و این خیلی مهمه، با هم بخندیم، به هم نباید بخندیم.
درست.
و همین چیزا چیز خارق‌العاده‌ای نیست، ولی تو خانواده و اینها مثلا با بچه‌ها، با بزرگترها، با پیرها، با جوان‌ها، با آقایون، با خانم‌ها فرق نمی‌کنه، راحتیم.
تنفو بگین. آره، من اینو بگم، من خاطره‌ای دارم از آقای دکتر. یه بار آقای دکتر داشتن ماجرای تعریف می‌کردن، من اینقدر خندیدم که فکر می‌کردم اگر که 10 ثانیه دیگه تو این اتاق بمونم از فرط خنده می‌میرم، رفتم از اتاق بیرون. یعنی این روحیه‌ای که دکتر میگه توی خندوندن و بشاش بودن واقعا خیلی فوق العاده است.
تن اف یه مدل توسعه توازن فردیه که من خودم در واقع دورهشو گذروندم به عنوان دانش پذیر در واقع، ولی دوره مفصلشو گذروندم، یعنی تقریبا دوره 20 روزه شو، یعنی رو هر کدوم از این افا 2 روز. بعد که تمرینش کم یاد گرفتم خوش اومد، یه خود لوکالایزش کردم، بعد یکی دو بار خودم اجراش کردم به صورت 10 روزه. این دوره میتونه در واقع مفصلش 20 روزه است، یه ورژن پایین‌ترش 10 روزه، ولی مثلا میتونه 10 نیم روز 5 روز باشه، 10 ساعت هم میتونه باشه، حتی میتونه 10 دقیقه باشه که من الان بتونم به شما سریع معرفیش کنم. تن اف میاد میگه که یه آدم متوازن، یه آدمی که در مجموع بتونه بباله به این که یک آدمی بوده که جنبه‌های مختلف خودش رو توسعه داده، رو 10 تا افش بعد تمرکز کنه. اینا چون 10 تون از 1 شروع میشن تا 10، ولی مفهوم این که مثلا اینی که داریم میگیم 1 اولیه، اونی که میگیم 10 دهمیه نیست. اینا رو من وقتی میخوام درس بدم دور دایره میکشم، بعد یه وقته میگم اینو بچرخونیدش ببینید کدوم میرسه، مثلا چرخه، هر جاشو بگیری میشه اول دایره. هر جاشو دوست داری بگیر. با این شروع میشه، با فیث، به مفهوم ایمان، باورهای قلبی، هر اون چیزی که شما رو تقویت میکنه، تثبیت میکنه، به کار خوب در واقع انگیزه میده، کار بد نهی میکنه. بحثای مذهبی نمیخوام بکنیم، بحث دین خاصی رو مطرح نمیکنیم، ولی کلن بهره‌گیری از ظرفیت روانی و باورهایی که تو رو کمک کنه بفهمی این اکوسیستمی که به نام دنیا توش هستی همچین بی‌نظم و بی‌هدف نیست، تو هم یه تیکشی اثری بد بمونه. و همه چی اینجا تموم نمیشه. من آدم شایسته نیستم بخوام بحث مذهبی بکنم، ولی به عنوان یک مسلمان شیعه و مذهبی باور دارم که دین و مسلکی که دارم کشش پرداختن به این موضوع رو به طور کامل داره. بنابراین خیلی مفتخرم به این مسلمانی، باش مشکل ندارم که بگم نه این مثلا درست به من نمیخوره. ما ایرانی بودیم، من باید مثلا آقا زرتوش اونم برای خودش محترم، من با اونم مشکل ندارم، ولی میخوام بگم از چیزی که خودم هستم اصلا باش مشکل ندارم. ولی بسیار چیزم دیگه، روت انالیسیس دارم، بعد برم سراغ ریشه ها ول نمیکنم چیزا رو، هیچ رویش رو قبول ندارم.
خب پس اولیش شد فیت.
آره فیت در واقع به سری بشماره میشه، بعد میشه فامیلی، خانواده. حتما باید یه تیکت مربوط به خانوادهت باشه، یعنی باید بشینی تست کنی حضور خودت تو خانواده. مشاعی هم نه اختصاصی. من مثلا داشتم یکی میگفتم مثلا تو بگن آقا برای چقدر برای بچت وقت میذاری میبینیش؟ میگه ما هر شب دارم میبینمش. میگم ببین آخرین باری که اختصاصی باش نشستی حرف زدی کی بوده؟ یارو یادش نمیاد، یعنی که آقا گم اون بچه.
یه فعالیتی با هم کردین دو.
یه قدمی با هم زدین، یه بالا سرش رفتی، یه قصه واسش خوندی، یه سوالی ازش پرسیدی، یه بار بهش حالی کردیم. الان 5 دقیقه فول دیدیکیتد تو هم من آماده هم. اگه دوست داری بگی بشنم، اگه دوست داری بشنم این بگم. نمی کنیم با پدرمون با مادرمون، نمی کنیم نیفهمیم. بعد یه سری تحصیلاتون میره بالا، دوچار یه سری عدم فهمایی میشیم، استفهام ناقص ناشی از تکرار. بذار بهتون میگم، به نظری میگن چقدر مثلا بابا تو دوست داشتی؟ خیلی، چون پدر کلمه مقدسی به دوست داشتی. ولی بذار من نظری بهتون معرفی کنم چه گافی داده. خدا رحمت کنه، پدر من 16 بهمن دنیا آمده بود، یه سال روز تولدش گفتم سورپرایزش کنم. بهتر از من میدونین گرفتن ویزای شینگن برای یه نفر بدون حضور خودش یعنی چی؟
درست،
یعنی دیگه توضیح ندم. برای من این کار کردم، پاسپورتشون رو بردم، پاسپورتش گشتم، ویزای شینگن توش گرفتم، اومدم با قول اینکه تو فرودگاه آلمان انگشت نگاری بشه. این شکلی یه بلیت لوفتانزا فرست گرفتم، 5000 یورو گوشم تو پاکت، چون خواهرم آلمان زندگی میکنه و فارغ شده بود، یه نوه جدیدی پدرم پیدا کرده بود. رفتم روز تولدش پیش گفتم آقا جان این تولدت مبارک، اینم کادوی شما، این پاسپورتت، این ویزات، برو یه مو پول خواهرم و این پولا رو هر چقدر خرج کنی تموم نمیشه، کم بود در خواهرم بگیم. با اون گفت دست درد نکنه، زحمت کشید، کاش که یه بار میومدی پارک رفیقام تو رو ببینن. ما موقع فهمیدم جلو آینه با چه نفهمی روبروم، چه حسرتایی پدر مادری ما دارن و ما داریم به عنوان یک پروفسور استاد دکتر فلانی که پول داره پدر رو تکریم میکنیم. آقای نظری نفهم یه اصلا تو رو نمیبینه، رفیقاش تو رو تو تلویزیون دیدن ولی تا رو به خودش ندیدن. خدا رو شکر زود این تذکر رو گرفتیم، دوشنبه صبح رو خالی کردیم. آقا بس ما جلسه نیستم، دوشنبه صبح میرفتیم پارک با رفیقاش، تخته بازی میکنن، قلیو میکشن، چای میخورد، ما موجود میشیدیم قاطی اینا.
چه جاله.
پدرم داروش نیست شده بود. میدونی چی دارم عرض میکنم؟ من داشتم اینو با پول جبران میکنم. پس میخوام بگم دوچار استفهام ناقص نشیم. من میدونم بابام چی میخواد. من میدونم مامانم الان حسرتش چیه. من میدونم خواهرم. من میدونم بچه‌م. نه عزیز من نمیشه. دیدیکیتد تایم میخواد. بعد شناخت پیدا کنیم. فامیلی، بعدش فرندشیپ. خیلی بد آدم نادون باشه بگه چون من اهل خانواده‌ام با دوستان آمده شد نمی‌کنم. خب این خیلی خطاست. دامنه ارتباطاتت حتما دوستان خوب با توش باشن، بعد برشون وقت بذاری، کامیونیتی با رفاقت داشته باشی. فامیلی، فرندشیپ، بعد میشه حتما فان. بعد فان داشته باشی، چیزی باید باشه که تو رو تخلیه کنه، خوشحالت کنه. هر چی سالم‌تر سعی‌تر که قطعا بهتر. مطالعه، شنا، پیاده‌روی، کار دستیه. برای من شعر، من عاشق ادبیاتم. بعد بخونم، بعد بگم، میخونم شعرام براتون
حتما.
بعد اینها یه فانی باید داشته باشی. نمیشه آدم، من یه آدم خیلی گرفتارم، یعنی من عقب افتادم. آدم توسعه یافته که گرفتار نیستش که. آدم توسعه یافته با تنیس بتونه بره، ولی وقتی داشته باشه در طول روز یه کار مفید انجام بده. نه، احساس عذاب وجدان از این که فان داشتی نمادی از عقب افتادگی است. خیلی مدیران ارشد ما عقب افتادن و احساس میکنن خیلی چیز خوبی هم هست. میگه آقا تو فان چی مثلا؟ آقای وزیر. یعنی چی آقا من وزیرم؟ میگم فان چیه؟ اینه تو عقب افتادی. اگر یه نشون میدن رئیس جمهور فلان کشور میره گلف بازی میکنه، این نماد توسعه یافتگیش یا نماد چیز نیست؟ ما چون فرهنگمون رو میگیم نیا کن اصلا فلان شده مثلا فلان کار رو
میکنه
ویل نیست، این باید اون فانه رو داشته باشه که بعدا بتونه فوکسه رو انجام بده، اون فوکسه ای که دیگه از اون افاظ تمرکز داشته هست. فیلره، یاد گرفتن از گذشته و خطاهاست. فیدبک، انتقاد پذیر بودنه. فایننس، حتما و اهم مهم پولدار بودن، پولدار شدن، ولی اون فیسته یا تونره چون اتیکس اون توه،
یعنی اخلاقیات،
ثروتمند شدن در چارچوب اخلاق. ما مکلفیم انسان‌های، اگر انسان‌های درست، من نه، انسان‌های درست باید خرق ثروت و پول درست کنن تا برای جوان‌ها دو تا گزینه‌ای نشه، یا یک آدم ناجوره نمیدونم فلان شده بیسار هستی که پولدار، یا یه آدم خیلی خوبی هستی که فقیره. آقا یک گزینه سوم درست کنین که آدم خیلی خوبیه که پولداره. چه اشکالی داره چرا جوونا رو به دو طبقه دعوت کنیم؟ فیوچر بحثای آینده است، یعنی اگر اون طرف فیدبک و فیلر هست که ما به گذشته است، برای متوقف شدن نیست، برای یادگیریه، برای که برای آینده بتونی کار بکنی. و این 10 تا افن خلاصه اش که یه بار با هم دیگه بخوام بشماریمش که بگیم آقا این فیت ایمان و فامیلی و فرندشیپ و فان و فوکس و فیلر و فیدبک و فیوچر و فیتنس و یکی دیگه بود فایننس گفتم
فایننس
این 10 اف این هاست.
این آیا کتابی چیزی هست که مثلا مخاطب میخوان؟ این ابداع خودتونه یا
نه ابداع نیست، این یه دوره بین‌المللی بوده، من خودم تو شرکت کردم خارج از ایران، چون ما در واقع دوره 10 روزه رو گذروندیم، بعد به عنوان ترینی 1 روز دیگه گذروندیم، در واقع سرتیفاید شدیم که بتونیم در توش صحبت بکنه. بعد من اینا رو محتوا گذاری ایرانیزه کردم که بخوام با کی صحبت بکنم. دو بارم تو ایران اجراش کردم، کوچیکش رو، دو تا در واقع 5 روزه هاشو، چون زمان نیست، و خیلی جاده روش کار کردن، چیز خوبیه.
ما خیلی مشتاقیم که مثلا بعدن بنویسید حتما برای همه مخاطبان.
جلو گفتم که بتونیم خیلی بجاده.
حامی این قسمت از پادکست 10 صبح استودیو اسناست. استودیو اسنا یه آژانس تبلیغاتیه که صداها رو به گوش ها میرسونه. در زمینه معماری داخلی صاحب سبک و صفر تا صد طراحی تا اجرا رو با رویکردی نوین انجام میده. بزرگترین فعالیت استودیو اسنا برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای خلاقان است. جایی که تمام نیروهاش در همین اسنا دست به دست هم میدن تا یه تجربه موندگار خلق کنن. خلاقیت در همین اسنا. asna.ir asna.ir
خب دکتر، این تنف که خیلی جذاب بود، ما میخواستیم راجع به روتینهای زندگی خودتون بپرسیم که مثلا صبح کی پا میشین، چی کارا میکنین تا شب و چه روتینهایی رو براتون مفید بوده، اثر بخش بوده یا توصیه میکنین؟
خیلی تیکاش حوزه پرایویسی میشه، ولی میگم چیز مهمی نیست چون نمیخوام جنبه‌های مختلف پیدا بکنم. من صبح، ظهر، شب، قبل از خواب، حین خواب، وسط خواب باید قرآن بخونم. یعنی جز لذت های زندگی منه که سیر نمیشم و امیدوارم هم بیشتر سیر نشم، ولی این حتما اتفاق میفته. ولی خیلی طولانی است، مثلا من ختم قرآنی که میکنم بیش از 3 سال طول میکشه، ولی در واقع بار سومم تو این 10 سال اخیر، چون یه وقتی نگاه میکنی سر یه آیه مثلا 3 ماه گیر کردم، مثلا پیش نمیرم یهو درس کردم خدمتون، چون قلقل نمیکنم. بخونم. این هست، بنابراین روتین اصلی زندگی من اینه که قبل از خواب باید بخونم، بلند میشم حتما چشمم باید به این صفحه روشن شه. تأثیر خارق‌العاده ای شاید رو من به مفهوم کسی نشه، برای من ازش یاد نمیکنم چون او بدنام نشود. اگه من نظری خوش رفتار و خوش نام نیستم، خدا نکنه به ساعت مقدس قرآن توهین نشه، همین دوست نشتم بگمش. ولی حالا چون جو فرمودی روتیناتو بگو، اینه دیرتر از 7 من پا نمیشم، مسائل مذهبی که داریم رو در واقع سر تایم خودشون انجام میدیم که هیچی، دیرتر از 7 پا نمیشم. بعضی روزا حتما ورزش میکنم، بعضی روزا نمیکنم، بستگی به حالم داره. به خودم سخت نمیگیرم، زور نمیکنم به خودم، چون آغاز زورگویی به خود زور گفتنه. اگه قبلش به خودم سخت بگیرم بعدا انتقامش رو خودم بچه‌ام بگیرم. فکر می‌کنه آره من چون پشتم بعدش کردم پاش این فلان شده چرا با من میشین راه بری، این یعنی من بهم فشارم رو ورزش کردم. آقا باشو ورزش کن لذت شو بعد نیبری نکن، منت هر کسی نذار آقا جون. بنابراین بعضی وقتا مثلا یه تو هفته من 7 روز پیاده روی کردم، یه وقتی 2 روز پیاده روی کردم، هیچ چیزی نداریم، دعوا نداریم با خودم خلاصه. یعنی ببینیم پا میده میریم، نمیده میگم آقا رضا خوابت میداره بخواب بابا جان، بخواب که بعدا خوشخلق باشی پاچه کسی نگیری، این که خیلی بهتره که تو به خدا. چون بعضی وقتا اینجوری میشه آدم به خودش سخت میگیره بعد انتقامش رو بقیه میگیره. ولی سعی کردم تبدیل به یک عادت مفید بشه، به خصوص پیاده رویه. تو خونه رو همین دو تا وزنه کوچولو دارم به خود دست پا میتکون میدیم. صبحونه رو تو محیط کار عمدتا میخورم، ولی برای اینکه بچه‌ها آماده بشن که کارشون شروع کنن صبحونه رو آماده میکنم که میل کنن. خودم کله صبح زبونم بسته است خیلی میلم نمیکشم. یه چیزایی هستش که حتما باید بخونم یا بشون بپردازم. کتابای من به سه بخش تقسیم میشن، یه سری کتابای تخصصی، نیمه تخصصی و عمومی. تخصصی مربوط به رشته‌ام که حتما باید بخونم، هر روز یه ذره نریت کنم توشون یه خود بهتر شم. کتابای نیمه تخصصی کتابای جنرالی است که به صنعتی که توشون هستم ربط داره. مثلا وقتی اقتصاد میخونم، وقتی آمار میخونم، یه چیزای دیگه ربطی به اون گرایش خودم که تجاری سازی فناوری خیلی نداره. کتاب عمومی هم که رمان ادبیات و حتما کتابای شعر توش حضور دارن. من عاشق ادبیات، یعنی کسی که از ادبیات پارسی به نظر من لذت نبره یه چیزی چیزش مشکل داره. به همه رقم هم مثلا شعر کهن میخونم، از محمد بوشعیب و خانم رابعه و طاهر چوغانی و رودکی بگیری تا بیان برسیم به اینا که بعضیشون هم ما مفتخریم، هم فامیلی ما، مثلا آقای دکتر فاضل نظری که و هم فامیل نیستیم و سریشون رو تطهیر کنیم وقتی به نام چیز نشه، ولی لذت میبره شعراش که خدا میگم شعر گفتم، میگم مینویسم. فناکی بودیم شب شعر داشتیم میگفتیم
یعنی یه تایم های ثابتی هر روز شما این مطالعتون هست؟
آره کم بالا پایی میشن، یه وقتی شب میشن صبح میشن، یه وقتی نیم ساعت میشن، یه وقتی یه ساعت میشن. موضوع اینه که ترک نمیشن،
درست
نباید ترک بشن. توی این زیست بومه که هستم معلمی جاری است، بنابراین چه به صورت دوره مجازی چه به صورت گپ و گفت با همکاران حتما جاری و ساریه. معلمی رو دوستش دارم، عاشقشم، ازش نمیگذرم. دوست دارم پرسونال برندم معلم باشه، استاد باشه، تا نمیدونم هر چیز دیگه، و سعی کردم بسازمش. خیلی ها منو همین معلمی بیشتر میدونم، به همین خاطر ضریب رجوع هم بالاست که اونم دوست میدارم. بعضی وقتا سخت میگذره، ولی از بندر عباس تماس میگیرن، در تو استارتاپشون سوال دارم و با افتخار پاسخ میدیم تا همکارم. بنابراین معلمی هم هست، ولی معلمی رو با چه روی کردی؟ با شعر بگمش. میگه نه هر کس الف را بداند زساد، توان نام او را معلم نهاد. معلمی یعنی غم اینان بسی خوردن، خود رفتن و هم بردن و نیازردن. یعنی رو توسعه خودم بسیار کار میکنم. اگر دانشوم چیزی نفهمه یا نمره پایین بگیره بسیار متاسف میشم برای خودم، میرم جلو آینه فوش میدم، میگم تو یه ایرادی داشتی، نمیشه. این بچه یا نفهمیده یا انگیزه من نشده.
برسم.
اگر نمرش پایینه یا از تو خوشش نیومده یا درس رو نگرفته، در هر صورت تو مقصری. بایستی معلم ها خیلی وقت جلو آینه بریم و نمره بدیم.
راجب توسعه فردی صحبت کردین، آیا مثلا متد های چارچوب های مثل همین TNF که گفتین یا چیزهایی هست که مثلا تو روتیناتون باشه یا یاد بدین به دانشپذیرها؟
مهمترین ریمایندینگه، یعنی وقتی شما این TNF رو هر روز به خود ریمایند کنی مقدمه میشه برای که اکشن هم داشته باشی. مهمترین چیز اینه که از تو حافظت نیفته بیرون یا اوت نشه. مثلا من خانواده پدریم شهرستانی بودن، این ریمایند وجود داره که تو این فامیلی یه لایه وجود دارن که مثلا اصلا تهران نیستن، مثلا حال اینا رو بپرس.
درسته.
و اتفاقا خیلی خوبم شد، مثلا یه ماه پیش زنگ زدم مثلا به پسر عموی پدرم، گفتم عموجا مثلا من عروسی دخترم رو نداشتم به تو زنگ بزنم، میتونی بهم کمک بکنی؟ به ما کردی و خیلی بهمون چسبید. گفتم خدا رو شکر اینو
تماس
گرفتم. آره این یکی از آیات اعظم خدا رحمتش کنه، از آیت الله عظما بهجت، میگه هر وقت یاد خدا افتادید اول بگین الحمدلله. بعد مثلا تعارض این بود که چرا مثلا بعد بگی الحمدلله، میگه بخاطر اینکه خودش یادت انداخته که یادش بیفتی، تو کسی نیستی. بنابراین اگه شما یه وقت یادی کسی افتادی اول خدا رو شکر کنید که آره که فکر نکنی از بلوغ خودت اومده، یکی دیگه بود که یادت انداخت که حواس چند باشه دنیا به همین دایره نمیگذره.
مسیر چیزو بعد چیکار کرده آقای دکتر؟ حالا این یاداوری خیلی نکته مهمیه، ولی اصولا مسیر توسعه فردی درست توی ایران چی میتونه باشه؟ آدم ها چیا رو یاد بگیرن؟ شما چه مثلا اگر که بگین که یه نفر مثلا 3 مهارت اگر که داشته باشه یا 5 مهارت داشته باشه برای توسعه فردیش دنباله بره چی؟
من توصیه خودم عرض میکنم، اینا اصلا به حساب استاندارد نذارید، از مطالعات و تجربه میگم. مسیر توسعه فردی از شناخت شروع میشه، از قضاوت تموم، از قضاوت شروع نمیشه. ما به قضاوت بذاریم کنار، شناخت بذاریم جاش. ما خیلی قضاوت میکنیم، هی خودمون هی دیگران، هی قاضی نباشیم. ببینید ما قضاوت میکنیم، این خوبه اون بده. قضاوت یعنی حکم صادر کردن. اگه بخوای حکم صادر کنی وقت شما خیلی کارهای اشتباه ممکنه انجام بدی. ببین تو جایگاه قاضی نشین، تو جایگاه شناخت بشین. من همیشه تو درس مارکتینگ هم میگم بچه‌ها، من توی خوابگاه زندگی میکردم که اون طبقه پایینش پت باربری بود، میبودن سر گربه سرمونی میکردن، میشستن سشوار میکشتن، مثلا یورو 200 پوند میداد واسه این، بعد اون بالا واسه 10 پوند پشتک چهار گوش میزدیم. اون موقع من مثلا ناراحت میشدم، بچه بودم نفهم بودم، گفتم یا کم چه انسانهایی فلانی پیدا میشن که فلان تو رو. من داشتم اینا رو قضاوت میکردم، یکی نبود به من بگه به تو چه، تو اگه میتونی یه فرصت کارآفرینی، یه فرصت ایده پردازی از این در بیاری بیار، تو چرا قضاوت میکنی که اون آدم مثلا داره 200 پوند بستگش پول میده، مثلا خیلی آدم وحشیه و تو مثلا خیلی آدم خوبی هستی. من همیشه بچه‌ام توضیح میدم آقا قضاوت نکنید، قضاوت نکنید، بشناسید. خیلی از ماها خودمون رو نمیشناسیم، این یه بزرگترین مشکله. نمیدونیم نیمروخ روانی ما چیه و فکر میکنیم مثلا اگه مراجعه کنیم به یه جایی که این کار رو انجام میدن حتما دیوونه ایم، یعنی
ضعف میبینیم،
به سلامت روحیمون بها نمیدیم، خیلی چیز بدیه. ما باید بپذیریم که جسم ما دچار اخلال میشه، روح ما هم دچار اخلال میشه. اون طرف پزشکی است، این طرف هم پزشکی است،
درست.
اون طرف عدم تعادل هست، این طرف هم هست. بعد خودمون بشناسیم ببینیم باید چیکار بکنیم. من بس خودم میشناسم که خیلی کارا رو قبول نمیکنم، من نمیتونم نقش بدکاپو بازی کنم. بنابراین تو سازمان که میاد میگم مثلا تو میگم آقا منو تو این تیکه نذارید، من بدکاپ بازی کردن خیلی خوب نمیتونم باشم، خیلی به فشار می بخوام این نقش رو اجرا بکنم، سخت میشه. بس مثلا بچه چه میدونم گفتن آقا به این اخ میکن، آقا به این اخ کردن من تا بیام اخ کنم خودم مثلا صورتم بهش فشار میاد، من انقدر متوسمم مثلا میخوام اخ کنم پیشونیم درد میگیره. و نکته دیگه که هست اینه که براش برنامه داشته باشیم و بعض وقتا این برنامه ها رو میشه با هم ترکیب کرد. چون بعضی میگن آقا تو این شرایط سخت و صعب زندگی چجوری میشه مثلا همه چی رو با هم دیگه داشت؟ با هم مخلوط کن. مثلا اون فیتنس رو که مربوط به تناسب در خواب و خوراک و اندام میشه میتونی با فامیلی قاطی کنی، بری با بچت راه برید، پیاده روی تو با اعضای خانواده برو، میشه چی؟ میشه فیتنس فامیلی، این با هم مخلوط میشه، دو تا کار داری هم میکنی. گاگو داری بیا برای بچت کتاب بخون. میدونی چی دارم عرض میکنم؟ یه چیزایی میشه طراحی کرد که اینا با هم مرج پیدا بکنن. یا مثلا بحث فایننسینگ رو بیا مثلا یه سرمایه گذاری یا یه صندوق خانوادگی داشته باش، میشه. یعنی میشه مثلا یه سری شرکای اینوستمنت تو میشه تو خانواده باشه. حالا این بچه استارتاپی باید بدونن که اون دامنه فرندشیپ و فامیلی خودش میتونه دامنه فایننسینگشون هم توسعه بده.
کاملا درست.
اینو به هم ربط داره و مثلا به خودتون سید مانیه و تو ال استیج اینا خیلی میتونن کمک کنن. بنابراین نمیخوام بگم فامیل رو اقتصادی ببین، ولی ارتباط با فامیل کارکرد اقتصادی هم داره. هم
میتونه داشته باشه.
میتونه داشته باشه. رو ذکر صرفاً با این نگاه بکنیم.
من اتفاقا سوالم مثلا بعدیم راجع به مدیریت زمان بود، یعنی می‌خواستم ببینم خب شما این 10F رو دارین، مطمئنم در واقع خارج از این 10F هم یه چیزایی هست، حالا شغل و سمت و ایناتون هم هست، تدریس هم هست، یعنی خیلی کار اینایی که در واقع شنیدم که به همش بخواید برسین و اون تعادل و توازن رو حفظ کنید، چه جوری چیکار می‌کنین به همه اینا برسید؟ حالا یکیش این ادغامه بود دیگه چی؟
خب یکیش اینکه به حافظه‌ام اطمینان نمی‌کنم. به قول آلمانا میگن کم رنگ‌ترین مداد از پر رنگ‌ترین حافظه بهتر است. اینا رو فایل میکنم، پروفایل میشم و بر کامنت میذارم، کامنت ها رو توی کلندرم میذارم، ریمایند میکنم به خودم. و به همین خاطر خب یه سری چیزا خدادادی است، حافظه نسبتا خوبی دارم و مهارت شاید بگم کاستومایز کردن و لوکالایز کردن خوبی دارم، یعنی از دانشایی که تو پروژه مختلف به دست آوردم جای دیگه خیلی سریع استفاده میکنم. میگن یه بار یه پادشاهی یه نقاش خیلی خوبی براش آوردن، گفت تصویر من بکش، کشی ظرف یه رو بو، گفت چقدر شد؟ حالا خیلی قشنگ شد نقاشه، گفت 100 سکه طلا. گفت قربان یارو پادشاه بهش گفت 100 سکه طلا برای یه رو؟ گفت قربان 70 سال یه رو به یه چند سالی اون پشت. الان خیلی کارا رو ما خیلی سریعتر از قبل انجام میدیم، فست دایگنوستیس انجام میدیم. این یکی از مهارت‌های ماست که مثلا با تعداد کمی اصطلاحاً دریلینگ تو سازمان‌ها مسائل عام بشه میاریم بیرون. دیگه موضوعات اپیدمیک شدن. شما که نگران باشی آقا مثلا تو مشاور فلان شرکت تو بی شرکت رو بشناسی تا بی وقت بذاری تا فلان طور بشه، میگم برای کسی که تازه شروع کرده خیلی سخته و واقعا هم همینطوره. ولی برای ما که مثلا صنایع مختلف دیدیم، حوزه مختلف رو دیدیم، داخل و خارج کشور سری کارا رو کردیم، یه سری چیزای خورده زودتر اتفاق میفته و وقتی اینا رو پروفایل کردی نگاه می‌کنی مثلا خیلیشون اپیدمیکن، یه کاری رو میتونی خیلی خوب کاستومایز کنی جای دیگه ازش بهره ببری، جانی نمیگیره. و بگیرم من الان پنج شنبه جمعه هم درگیره، ولی اسمشو نمیذارم جمعه کاری، یه جمعه که کار کردیم. میگم خیلی خوب قرار بود یه فانی داشته باشیم، شد همین این دیگه، خوبه شیرین شد، یعنی من چون ازش لذت میبرم میذارم به حساب فان. معلمی برام لذته،
درست.
پس اصلا کار مسئولش نمیکنم که بیام بگم از صبح تا حالا درس دادم. من از اتاقی که تو خونه درس دادم میام بیرون احساس میکنم دارم میرقصم، خیلی خوشحالم، انرژی دارم، بچه‌ها خون پشت خندیدن، یه چیزایی یاد گرفتن، این طرف منم انرژی آزاد شده، خیلی حالم خوبه، هیچ مشکلی ندارم. ظهر بعد به جنبم کار نمیکنم کلا.
آها، دیگه اون یه دونه اون یک 14 هم هفته رو نگه
می‌دارم. آره، اونو بعد بخوابم، یعنی من تقریبا تمام خستگی مثل تجمیعی خواب بعد از نهار جمعه است.
آها. آره، یه چه ابزارهایی استفاده می‌کنین معمولا؟
بچه کاری
کلا برای برنامه ریزیاتون، برای همین صحبتایی که کردیم گفتیم مثلا نوت برمیدارم، مثلا چیز پرکاربردی هست.
حتماً باید از کاغذ خودکار استفاده کنم، باید بنویسم، دوست ندارم باش قهر کنم و خطم بد میشه، دوستش دارم، باید بنویسم خودکار و کاغذ و ازشون لذت میبرم، با دفتر کتاب رابطه دارم، کتاب لمس کردنش اصلا شیرینه، کتاب دست گرفتن فیزیکش خوندنش لذیذه. نه اینکه اهل ای بوک نیستیم، اهل نمیدونم فانکشن ها یا نمیدونم اپلیکیشن های برنامه‌ریزی نیستیم، اونها هم در کنار خب اونو مکمل استفاده میکنم. نه فوبیا دارم از فناوری، نه گریزانم، نه دوست دارم پشت کنم به دست ورزی. بچه‌ام هم همینجوری هم میگم برو خلاصه نویسی کنه، بله بعد بنویسیم، بعد کار کنیم. یه سری از لذایز کامپیتنسیا جایگزین ندارم، هیچ ای بوکی جای خود کتاب رو نخواهد گرفت، نمیشه. برای من اینطور نیست، با کتاب برق بزنم باید بخونمش، واگرنه ابزارهایی که تو کتاب داره شما میخوای حامش بنویسی، نوت بذاری، ریمایند کنی، بولد کنی، بله خیلی امکانات بیشتری داره، نام به جخیش نکوست، ولی دیگر نباید فراموشش کرد.
من این سوال رو بپرسم چون برام مهمه، حتما ما در واقع مصاحبه که با شما داریم آخرین هفته سال 99 و آخرین مصاحبه ما در سال 99، یه مقدارم خواستیم ببینیم که حالا با توجه به روحیه خوبی که شما دارین چقدر امیدوارین، امیدتون از کجا میاد، به چیا دارین فکر میکنین برای سال آینده، آیا پیشبینی های خاصی برای وضعیت خصوصا ایران و خصوصا حالا بحثای استارتاپ یا کارآفرینی دارین؟
ببین موضوع به زاویه نگاه داره، من به سال 1400 بسیار امیدوارم از درون، چون مطمئنم که میخوام بهترین کاری که ازم برمیاد به تناسب شناختی که از محیط دارم برای محیطم انجام بدم، چون توی مطمئنم حتما نسبت به سالی که خواهد گذشت در 1499 اوضاع یکم بهتر خواهد بود، اوضاعی در دامنه من، در جایی که من حضور دارم. تصمیم جدی دارم خیلی بیشتر کار کنم، تصمیم جدی دارم فعالتر باشم، این به جای پیشبینی کردن ساختنه دیگه، این بهتره. از این جهت پس بسیار امیدوارم، چون خیلی شفاف میخوام بمونم، میخوام کار کنم، قصد مهاجرت ندارم، قصد افسردگی ندارم، قصد گوشه گیری ندارم، قصد کم کردن بعضی کارا رو ندارم، چون تمام اینا رو تصمیم جدی گرفتم که محکمتر و جدی‌تر انجام بدم. بسیار امیدوارم که اوضاع بهتر میشه. آقا هر کاری دست میزنید، مثلا به سنگ دست میزنید طلا میشه؟ نه خیر، بلکه خوردن بشه، یعنی خاموش سنگم نشه. شرایط عمومی چجوریه؟ کلن پردیکتیبیلیتی خیلی سخت شده دیگه، حتی باید به استیمیشن برسیم، نمیشه پردیکت نمیشه که کشور ما رو. امیدوارم بهتر بشه، ولی تو در دستان من نیست، من اون تیکی که در دستان خودم هم برای بشه امیدوارم.
درست.
و امیدوارم معلم بهتری باشم، آدم با کیفیت تری باشم و هر کسی که دور برم هست به همین ترغیب و تشویق بکنم و این کار رو بکنم. نشانه های بگم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که منتظر تحول باشیم رو بعد به دو بخش تقسیم کرد. سال بعد دو ساله به نظرم، یه تا شهریور یه شهریور به بعده، یعنی اصلا دو جور برنامه ریزی میخواد، دو تا سیاست میخواد، دو تا تحلیل میخواد، دو تا سنه میخواد. سال بعد یه سال نیست، یه سال گذار انتخابات و انتقال قدرت و تیم جدید دولت داشت و نیم سال دومش محقق شدن اونها. سال و سال است که آثار روانی ناشی از این تغییرات بازی میکنه. بگنم مهلت اقتصادی، صنعتی، سیاسی بسید که تحول اتفاق بیفته که نیست، خودتون بهتر میدونید، خیلی تایم کوچکتر از این حرف هست. ولی خود همی که آقا چی میشه، چه اثر روانی تو جامعه حاکم میشه، بعد دید که چه میشه، بزرگترهای ما تصمیم میگیرن که آقا چه شرایطی رو فراهم کنن برای اینکه در واقع انتخابات چگونه پیش بره، کی بیاد، چجوری بیاد، چطوری پیش بره. و خیلی وابسته است. ما اقتصادمون دولتیه، خیلی هم دولتیه، چون شبه دولتی هم به این دولتی اضافه کنیم میشه بیش از 80% اقتصاد. بنابراین شرمنده برای تحلیل اقتصادی شدیم و منتظر باشیم چجوری دولت و شبه دولت ها چیده میشن. دست بخش خصوصی سهم خارق‌العاده تو اقتصاد نداره که بخوایم خیلی بازش تصمیم بگیریم. چون فهمیدید در واقع برنامه‌ای که من مزاحم هستم، دوستان میرن به اواخر سال نزدیک میشه، میخوام از آقای منوچهر آتشی، شاعر بوشهری، اندکی شعر بخونم، شاید به درد بخوره.
حتما.
میفرماید آید بهار و پیرهن بیشه نو شود، آید بهار و پیرهن بیشه نو شود، نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود، زیباست بر کاکل سبزت کلاه نو، زیباتر آن که در سرت اندیشه نو شود. من واقعا با این دعا برای استارتاپ و برای سال جدید رو دوست دارم شروع بکنم که نو اندیشی، وگرنه این طبیعت که نو میشه، چون مدیرش که دیگه است، مدبرش کسی دیگه است. امیدوارم این گونه باشه، سال جدید سال خوبی باشه و این تغییرات به نفع مردم تمام بشه، کل دنیا ازش لذت ببره. این ویروس منحوس، مدل‌های ریاضی که من بهشون میپردازم زودتر از 7 سال در واقع امکان مدیریتی رو نمیدن، چون شما بهتر میگه یه جایی بعد دیگه علم پزشکی نیست، دیگه علم ریاضی، علم انتشار، علم آماره. اگه همه دنیا بپردازن واسه واکسیناسیون، یه ترندی 6 7 ساله طول خواهد کشید تا به طور کامل ریشه کن بشه. بعضی بیماری‌ها 40 سال 50 سال 30 سال کشتن که واکسنشون 20 سال بود که شد. من افسر وظیفه بودم، قطره فلج اطفال بیچکوندیم تو دهن مردم، چند سال بود واکسنش کش شده بود؟ بیش از 30 سال. ولی ما خودمون تر ریشه کنی فلج اطفال رو سال 72 اجرا کردیم، 28 سال پیش، من خودم جزو تیمش بودم. ولی امیدوارم زندگی به روال عادی خودش برگرده، هرچند که دیگه ما آن نخواهیم شد دیگه. بی سی و ای سی به بیفور کرونا با افتر کرونا تقسیم شد دیگه. بیفور کرونا
قبل از میلاد
و بعد دیگه، بیفور کرونا افتر کرونا میشه. بعد ببینیم چگونه میشه، ان شاءالله اصلاح رفتار کرده باشیم.
حرف آخری هم داریم دکتر،
خصوصا توصیه ای معمولا میپرسیم، خصوصا برای جوان ترا، کسایی که دارن کار رو اندازی میکنن، کسایی که کار رو اندازی کردن خیلی فشار اومده سال 99 بهشون، اگه چیزی که حالا خیلی کلیشه نباشه و به نظر در واقع جزو چیزایی باشه که خودتون بهش رسیدید.
جوان ترا توصیه میکنم که روحیه عمود پروازی رو بذارن کنار. متأسفانه نسل عمود پرواز درست شدن، اونایی که صبح بدن زور میخوان تاق برن بیرون. اینکریمنتالیسم رو بپذیرن، رشد تدریجی رو بپذیرن، بدونم پشت هر آدم موفقی بیشتر انبوهی شکست هست. آقای هوشنگ ابتهاج که من عاشقشم، متخلص به سایه، من افتخار داشتم منزلش رفتم، شعار بسیار گرانسنگ، یکی از شعراشو که خونده بودم نوستم خودم نگه دارم. بسترم صدف خالی یک تنهایی است، و تو چون مروارید گردناویز کسان دیگری. مثلا آتش گرفتم از زیبا این شعر، رفتم خونه شون. و شما خیلی مهربانم، من دعوت کرد به یک اتاق که کتاباشو مثلا یه صندوقچه بود درش بود، توش یه عالمه چک نویس بود. گفتم اینا چه با هوشنگ ابتهاج واقعی پشت هر کدوم از این صفحه‌های کتاب این همه چک نویس تمرین، فکر نکن من نشستم یه لرز می‌کنم چیزی میگم، دعوتت میکنم به خوندن، به یاد گرفتن، به تلاش کردن. پشت هر آدمی سازمانی موفقی انبوهی تجربه‌های بالا پایین هست. این توصیه اول که دوستان ناامید نشن، تلاش کنن، کوشش کنن. و تیکه دوم اون که به روز باشن، به زور نباشن. بعضی موقعی به زور باشن، اینو به جایگزین کنه با به روز بودن. به روز بودن فهمیدن میان رشته ها، فهمیدن اینکه علوم شناختی کاگنیتیو ساینس دیگه اومده وسط، بیگ دیتا ها اینجا کار میکنن، عصر آیوتی هستیم. همسنای و همراهان من که سمت پیدا میکنن، منتور میشن، مدیر مرکز روش میشن، غیره میشن، لطف کنن اول خودشون رو توسعه بدن. خیلی از ماها جانی هستیم، خلاقیت کشیم و میخواهیم با تفکرات کهنه تعداد نخبه رو به نوآوری های جدید برسونیم. این نمیشه، این فاجعه است. پس اگه توصیه اول به اون جوان ها بود، توصیه دوم هم سر خودم بود که بیایید اگر بال نیستیم و بال نباشیم، حواستمون رو جمع کنیم.
خیلی عالی، ما که سیر نمیشیم. آقای دکتر
سلامت باشید. واقعا از مصاحبه است که مدلمون میخواست حداقل یکی دو قسمت دیگه ادامه بده.
سلامت. یکی از مشکلات من اینه که منم دیر سیر میشم.
ان شاء الله که همیشه سلامت و خوش باشید. و واقعا من که خودم یاد گرفتم و هر سری خب حرفای جدید از شما میشنوم و واقعا فکر میکنم بهم اضافه میشه، قطعا برای مخاطبین ما هم همینطور بود.
خیلی هم ممنون، لطف کردین، خداحافظ.
خیلی متشکرم، شما رو به همه عزیزان رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.